أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین داشتیم که مؤمن فی الزلازله وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور. این جمله از همه اون قبلی ها سخت‌تره. مؤمن دارای ظرفیتی است که وقتی که به رفاه و رخا رسید خدا رو فراموش نمی‌کنه، خودش هم فراموش نمی‌کنه. امثال بنده که ظرفیتمون محدوده، وقتی که گرفتاریم، پول نداریم، خدا خدا میکنیم، مریضیم، خدا خدا میکنیم، گرفتاری داریم، خدا خدا میکنیم. همچین که خر از پل گذشت به یک راحتی و رفاهی رسیدیم، همه چیز رو فراموش میکنیم. این هست. اون خلیفه عباسی بود، عبدالملک، همیشه اهل مسجد بود، بله، اموی، خلیفه اموی، همیشه اهل مسجد بود، اهل قرآن بود، تا بهش گفتن حالا بابات مرده تو خلیفه شدی، قرآن رو بس، گفت هازا فراغون بینی و بینک، تمام شد دیگه. ایمان روزگار ورشکستگیمون بود. اون مرد از صحابه رسول الله بود، خیلی فقیر بود، خیلی به هر حال اوضاع احوالش خراب بود، همیشه تو مسجد بود کنار پیغمبر. یه وقت خلاصه شکایت کرد خدمت آقا رسول الله که حالا زندگی ما خیلی ناجوره، یه چند درهمی آقا بهش داد، زیاد نبود، 3-4 درهم بهش داد. رفت و شروع کرد به کاسبی و برکت داد خدا. برکت یه داستانی خودش، بعضی از اموال برکت نداره. این که میگن خمس بدید به دیگران کمک کنید، چشم کسی دنبال مالتون نباشه، اون وقتی مال برکت میکنه، نما داره. اما بعضی از اوقات پول هست، زیادم هست، اما هر کار میکنه ضرر میکنه. اینا فقط عرضم به حضورتون که شانس نیست، اینا یه جهات واقعی داره، اینا رو باید بهش توجه کرد. اوضاع احوالش گرفت. این قبلا هر روز وقت جماعت مسجد بود، یه ساعت قبلش تو صف نشسته بود، کم کم که اوضاع احوالش خوب شد دیرتر می آمد، رکعت اول نمی آمد، ان الله مع الصابرین رکعت دوم می آمد، این یواش یواش دیگه گاهی از اوقات مسجد می آمد. گوسفنددار شد، گله، بساط، دید داخل مدینه نمیتونه، رفت بیرون مدینه، فقط نماز جمعه میآمد خدمت پیغمبر. کم کم نماز جمعه هم دیگه نیامد. آیه زکات آمد، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. پیغمبر خب فرستاد سراغ افراد زکات بدن، سراغ اینم فرستاد. این از اون کسانی بود که مخالفت کرد، گفت پیغمبر خدا از ماها میخواد جزیه بگیره، این جزیه است، ما مسلمانیم، جزیه نباید بدیم. زکات رو نداد، نداد. همین کسی که همیشه داخل مسجد بود، که بعد بگن حالا پشیمون شد آمد پیش پیغمبر، پیغمبر نگرفت ازش زکات، قبول نکرد پیغمبر ازش. هر کسی این قابلیت رو نداره که این احکام در موردش جاری بشه. اما ماها فقط ما نگاه به او نکنیم، خیال نکنیم که او اینجوری بود، نه، خود ماها. به قول اون آقا گفت بعد از یک عمر 70 سال زهد و تقوا و نماز شب خوندن و مرارتهای طلبگی رو کشیدن، همچین که یه قدرتی و مقامی و شأنی پیدا کردیم، همه چیز فراموش میشه. اون آقا میگفت که این مردم عادی کارشون خوبه، هر غلطی میخوان بکنن میکنن، این همچین که پیرمرد شدن و بازنشسته شدن دیگه اهل مسجد و دعا و خدا میشن. کار ماها برعکسه، ماها روزگار برشکسته اون قبله. بعد اگر دست روزگار زد، موقعیتی پیدا کردیم، مقامی شأنی پیدا کردیم، اون وقت معلوم میشه که چه کار هستیم و چقدر ظرفیت داریم. این آقا طلبه بود، مؤدب معقول سلام میکرد، میخندید. همچین که این زد، قاضی شده، مثلا امام جمعه شده، مقامی پیدا کرده، سلام که بهش میکنی با اخم جواب میده یا اصلا جواب نمیده یا با تعجب نگاه میکنه. اصلا شأن خودش رو بالاتر از این میدانه که جواب سلام بنده رو بده. ما اینجور نباشیم. ما اقبح الخضوع عند الحاجه و الجفا عند الغنا. خیلی جمله عجیبی است. چقدر زشته که انسان در وقت حاجت خاضع باشه، اما همچین که خرش از پل گذشت اونجا غرور پیدا بکنه. مؤمن اینجور نیست. ما ارزش کارمون، ارزش خودمون زمانی معلوم میشه که اون موقعیت ها رو داشته باشیم و خودمون رو گم نکنیم. این ارزش داره، این ارزش داره. خضوع از آدم بزرگ ارزش داره. از او گدا گر تواضع کند خوی اوست، تواضع ز گردن فروزان نکوست. انسان وقتی قدرت داره تواضع داشته باشه، وقتی قدرت داره توجه به زیر دست داشته باشه، وقتی قدرت داره خدا رو فراموش نکنه. خدا، خدای زمان فقر، خدای زمان غنا هم هست. همچین که من دستم رسید به این که زندگیم رو میتونم اداره کنم، چارچه سنار پس انداز دارم، اضافه دارم، دیگه خدا بی خدا هست. این حالا ماها فرق میکنیم با مردم عادی. ماها موقعیت هامون جور دیگری پیدا میشه. دست روزگار میزنه، یه کسی مقامی پیدا میکنه، اون وقت باید شناختش، اون وقت باید شناختش. این همون جور مثل گذشته متواضع هست. مسئله خدا امر درونی است. ما حالا جهات خارجی رو میبینیم. انسان در وقت رخا شکور باشه. شکر نعمت فرق میکنه. اون آقایی که تا دیروز فقیر بود، امروز ثروت پیدا کرده، شکرش به این نیست که هرچی خورد سرشو بلند کنه الحمدلله، خدایا شکرت، خوبه، این شکر خوبه، اما شکر نعمت این به این است که به زیر دست توجه کنه. اون کسی که مقام پیدا کرد، خدایا شکرت، این شکر لفظی کافی نیست. این مقام رو در مسیر خدمت به افراد نیازمند و محتاج به خودش قرار بده، رفع گرفتاری بکنه، به کار مردم برسه، درد مردم رو داشته باشه، قصه مردم رو بخوره. این شکره، این شکره. و فی الرخاء شکور. ما این نباشه که خدا رو فقط برای روزگار بیچارگی و بدبختی بخوایم. خدا به دادمون برس. خب حالا به دادمون رسید، چه گلی به سر خدا میزنیم، چه گلی به سر خودمون میزنیم. این معنا ظرفیته. مؤمن ظرفیتش بالاست. ظرفیت بالا، وقتی قلب ظرفیتش بزرگ بود و بالا بود، اینجور نیست که در وقتی که راحتی پیدا کرد خدا رو فراموش کنه. فراموشی خدا فراموشی خودم هست. فانسو، اون آیه شریفه است، فانساهم انفسهم. خدا رو فراموش کردن، خودشون رو فراموش کردن. ما خود رو فراموش میکنیم، خدا در وجود ماست. ما خدا رو که فراموش میکنیم، یعنی در واقع خودمون رو فراموش کردیم. خودمون رو که فراموش کردیم، خدا رو فراموش کردیم. آقا امیرالمؤمنین در خطبه دیگری خطاب به کمیل ابن زیاد نخعی فرمود، اونم جمله عجیبی است، یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها. این دلها مثل ظرف میمانه، اون ظرفی ارزشمندتره که جادارتر باشه. ظرفی که جادارتره تحملش نسبت به مردم بیشتره، ظرفی که جادارتره در موقعیت‌های بالا خودش رو گم نمی‌کنه، وظیفه خودش رو فراموش نمی‌کنه، خدا رو فراموش نمی‌کنه، یادش نمیره که بنده است و این بنده این دنیا برای زودگذره، خوبش یا بدش، ثروتش یا غنا، مقامش یا غیر مقامش، میگذره، تمام میشه، تمام میشه، چهار روز پشت سر هم میگذره. نم توجه کردید انسان وقتی بچه است گذشته زبان رو خیلی دیر احساس میکنه، خیال میکنه روزها طولانی میگذره، اما وقتی بزرگ میشه، پیرمرد میشه مثل ما، ماه و سال به سرعت گذر میکنه. یه وقت انسان نگاه میکنه 70 سال گذشته، باور نمیکنه 70 سال گذشت ولی تمام شد، چیزی دیگه نمونده و آخرش هم باید رفت. منی که در این دنیا وضعم اینه، منی که یک وجود گذران هستم، تمام میشه موقعیت ها برای من، چرا از این موقعیت ها بهره بردارید؟ به نفع خودم نکنم، نه برای خدا، برای خدا به نفع خودمه، خودم رو ارتقا میدم، از این ظرف وجودی استفاده میکنم، ظرف وجودی خودم رو بزرگ میکنم. اینا مهمه، اینا مهمه. بله، لذا عرض کردم بزرگان ما، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله آقای اسدالحسن اصفهانی، خب آقای اسدالحسن اصفهانی ما خیلی فضائل در موردش میشنویم، خیلی زیاد، مرد فوق‌العاده‌ای بوده. من گاهی به بعضی از دوستان گفتم حالا آقای بروجردی، گاهی خصوصیاتی داره نقل میکنیم، آقای بروجردی بزرگزاده بوده، در یک بیت خیلی شامخ رفی از اول مورد توجه پدرانش، اما اسدالحسن اصفهانی به قول خودمون یه بچه دهاتی بوده، یه فرزند روستا بوده، اینجور نبوده که رفته اصفهان درس خونده، بزرگانی هم اونجا درک کرده، مرحوم دورچه‌ای رو درک کرده، مرحوم جهانگیرخان قشقایی، اسدالحسن فلسفه خونده، جهانگیرخان قشقایی، بعد نجف رفته. این آدم مرجع میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه در اوج بزرگی. اینو عرض کردم، باز تکرارش، اینا هی تکرار در گوش ما باشه، فراموش نکنیم حوزه ما چی بوده، فراموش نکنیم مراجع ما چی بودن، فراموش نکنیم ما چه گذشته ای داریم. به مرحوم آقای اسدالحسن رفتن گفتن آقا ما برای هندوستان یه عالم میخوایم، یه عالمی میخوایم بیاد اونجا به کار ما بیاد. خب ایشون هم مطالعه کردن و شخصی رو در نظر گرفتن، اون شخص آمد، خواستنش آمد، فرمودن قصه اینه، گفت آقا من حاضرم برم، من میرم هندوستان، اشکال نداره، اما یه مشکل من دارم، مشکل من اینه که من شما رو اعلم نمیدانم، من اگر رفتم هندوستان مردم رو به تقلید شما دعوت نخواهم کرد، این به درد شما نمیخورم، من حاضرم برم. خب اون وقت اون ایام مرحوم نائینی بود، بعضی ها مرحوم نائینی رو اعلم از اسدالحسن میدانستن، ایشون هم از جمله اونها بود. مرحوم اسدالحسن چیکار کرد؟ گفت نه برو، باشه برو، نمیخوام، من خرج میکنم برای اینکه تو مقلد برای من درست کنی، بری کس دیگر رو مثلا معرفی کنی. نه، اسدالحسن شروع کرد گریه کردن، گریه، بعد به این آقا گفت من تو رو میخوام بری اونجا به شیعه امیرالمؤمنین خدمت کنی، اونجا بری از علی ابن ابی طالب ترویج کنی، من کیم؟ من چه قیمتی دارم که اونجا منو بگی یا نگی؟ برو تو هر جور وظیفه خودت تشخیص میدی عمل کن. این مرجعیت ما بوده، هر جور تشخیص میدی عمل کن، تو خیال میکنی چون من خرج تو میدم، من میفرستم، من معرفیت میکنم، وظیفه داری مردم رو به تقلید من بخوانی؟ من کیم؟ اسدالحسن کیه؟ خب ببینید، این بچه از سطوح پایین جامعه، روش کرده، رفته بالا، اما ظرفیتی پیدا کرده که امروز ما باید بشینیم این قضایا رو بگیم، یاد بگیریم ازشون، یاد بگیریم بفهمیم. این اصحاب الحسنه، این مرجعیت ماست، این ظرفیت بالاست. تقلید من چه موضوعیتی داره؟ تقلید من چیه؟ ولذا مهم این است که انسان ظرفیت بالایی داشته باشه و به قول وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین، فرخاء شکور. این فرخاء شکور عرض کردم از اون جملات قبلی و فلمکاره صبور مشکل تره، این مشکل تره، و هاکذا فزلازل وقور اونم مشکله، اما این فرخاء شکور خیلی مشکله. خیلی ها بد امتحان میدن، خیلی ها بد امتحان میدن، خیلی من بد امتحان میدیم، میدیم. این واقعیت قصه است. ظرفیتی پیدا میکنه مؤمن که براش بزرگی و کوچکی مطرح نیست، فقر و غنا مطرح نیست، مرض و غیر مرض، سلامت مطرح نیست، خداست و این هم عبد خداست، عبد مطیع خداست. خودش رو اصلا نمیبینه، خودش موضوعیت نداره، خدا موضوعیت داره. به مقامی میرسه که الحب و فلاح و البغض و فلاح پیدا میکنه، نه حب لنفسه و بغض لنفسه. این مقامه، این شأن مؤمنه. خب مجلسمون نورانی شد به کلمات مبارک وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. فرعی رو از مرحوم صاحب عربه دیروز مطرح کردیم که اجیر به مجرد اینکه عقد واقع شد و انشاء صیغه اجاره شد، اجیر مالک اجرت میشه. موجر و ارزم مستأجر مالک منفعت میشه. اما اینکه اجر و مزد رو ابتداءن بدن قبل از عمل، این لازم نیست، چون تبادله. این تبادل مزد رو میدن در مقابل تحویل عمل، ولذا عرض کردیم وقتی عمل انجام شد مزد بنا رو میدن، مزد کارگر رو میدن. این معموله مگر اینکه اشتراطی باشه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اینجا مقتضای خود ذات عقد قرار داد، ذاتش اقتضا داره نفوذ رو و صحت رو. نفوذ و صحت عقد یعنی مفاد عقد باید محقق بشه. مفاد عقد این است که تبادل بین منفعت و اجرت از نظر ملکیت اتفاق بیفته، جا به جا بشه. به مجرد صیغه جا به جایی صورت بگیره، اجرت میره در ملک اجیر، منفعت میاد در ملک مستأجر. اما تحقق خارجی این تسلیم و تسلمه. اینجور نیست که یکی اون جهتی که به خودش تعلق گرفته بده، اون یکی نده، نه. این در مقابل همه تسلیم و تسلم، منفعت رو میده، پول رو میگیره. نه اینکه پول رو بگیره بعد منفعت بیاد یا منفعت رو نده، باید این کنار هم باشه. ولذا هر کدام از اینها حق مطالبه داره در ظرف تسلیم آخر. او عمل رو انجام داد، حق داره مطالبه کنه اجرت رو بده اگه دیر کرد، اگر نداد. اجرت رو گرفته عمل رو نیاورده، او حق داره مطالبه کنه عمل رو بده. این حق مطالبه هست. اگر در اینجا به هر دلیلی تعذره، نتوانست تحویل بده، او مزد رو نتونست تحویل بده، این عمل رو نتونست تحویل بده در اجاره، مرحوم آقای حکیم میفرمایند جاز الفسخ لتخلف شرط ضمنی. تخلف شرط ضمنی چیه؟ چون در خود عقد گاهی تصریح به شرط میکنیم، من این قرارداد رو محقق میکنم به این شرط، این شرط مذکور در ضمن عقده. گاهی از اوقات عرض کردیم اقتضاء خود عقده، این شرط ضمنی که ایشون می‌فرماید، اقتضاء عقد، این که من آمدم اقدام کردم به انشاء این مبادله، معناش این است که این جابجایی انجام بشه، این تسلیم و تسلم انجام بشه و الا نقض غرضه. اینو خود عقد اقتضا میکنه، نمیخواد شرط بکنی. عقدی که انجام دادیم این اقتضا رو داره، اگر من پول رو اجرت رو ندادم حق فسخ بیاد، اگر عمل منفعت رو تحویل نداد این حق فسخ بیاد. این شرط نمیخواد. این الان در خیلی از معاملات روز هم هی سوال میکنن، اینجا این خانه رو خریده پول رو داده خانه رو تحویل نمیده، اینجا بعدم میگه در معامله شرط نذاشتین برای فسخ مثلا. نه، این شرط ضمنیه، این شرط ضمنی هر معامله است، در بیع باشه در اجاره باشه، باید اون مفاد عقد عملی باشه، عملی بشه. مفاد عقد تسلیم و تسلمه. یک طرف اگر لنگی پیدا کرد به مقتضای خود عقد این خیار پیدا میکنه. البته حالا بعد بگیم مثل مرحوم آقای خویی میفرمایند خیار نیست، اینجا انفساخه، اصلا عقد منفسخ میشه، عقد باطل میشه، خیار نمیخواد یا اعمال خیار. این شرط شرط ضمنی ایشون میفرمایند. بفرمایید شما. حالا اون تنافی رو بهش میرسیم، اونجا تنافی رو همه تنافی نمیدانن، اونجا بعضیا تصحیح یا استدراک میدونن، اینو توضیح میدیم، اینو عرض میکنیم. بعد ایشان میفرمایند که مطلبی هم که صاحب عربه فرمود که اگر در اینجا این اجرت، حالا منفعت در اجاره نما براش تصویر نمیشه، اما اجرت ممکنه عین باشه، نما داشته باشه، نما هم در طول این مدت، طول مدت که میگیم یعنی از زمان انعقاد عقد و زمان تحقق انشاء، از زمان انشاء تا زمان تحویل، مثل این که من قرارداد بستم این آقا برای من کار کنه 10 روز برای من کار کنه، یه گوسفند مثلا بهش بدم، این عین باشه، این 10 روز رو کار کرد برای من، بعد از 10 روز من این گوسفند رو دادم، در ظرف این 10 روز تمام نمایی که این گوسفند داره مال اجیره، شیرشه، اگر زاد و ولدی کرده در همین فاصله 10 روزه همش مال اجیره. چرا؟ برای اینکه به مجرد انشاء صیغه این اجرت که گوسفند بود رفت داخل ملک اجیر شد، نماء حاصل نماء در ملک شخصه، ولو دست من بوده هنوز بهش تحویل ندادم اما ملک او بوده، این نما مال او هست، که مرحوم صاحب جواهر هم این رو تصریح کرده. ایشون میفرمایند این واضحه، چون نما تبع اصل مفروضم این است که این اجرت ملک اجیر شده بالعقد، بنابراین نما مال او هست. ببینید در زمان عقد چیزی که اتفاق میفته اون تبادل ملکیت حاصل میشه. بله. یا دین باشه. بله. ید امانی است. بله. ید امانی است. بله، او تابع حکم خودشه، یدش. ببینید در ید امانی، ما حالا اتفاقا اینجا داریم در وکیل، در وصی ما اینم میگیم یدش ید امانی است، اگر در ید این از بین رفت و افراط و تفریطی اتفاق نیفتاده بود، مثل اینکه این گوسفند زد بچه ای آورد اما زلزله اومد، این زلزله بچه رو کشت و از بین برد، این به من ربطی نداره، اما اگر من علف ندادم یا شیر نذاشتم این بچه شیر مادرش رو بخور گوسفند رو و مرد، اینجا من تفرید کردم. نه نه، ببینید من کار حالا نه اجازه فرم، نه یه گوسفند اولا اونی که اجرت هست باید مشخص باشه. این گوسفندو به شما میدم، یه گوسفندم به شما میدم، اگر کلی فیلم معین باشه باید همون وقتی که انشاء میکنه در ذهن خودش مشخص کنه. بله صورتی ممکنه پیدا کنه که این بگه یکی از این گوسفندایی که من در اینجا دارم به تو میدم. اینجا دینی که به عهدش آمده گوسفند خاص نیست، یکی از این گوسفنداست. در وقت تحویل هر کدامش رو میتونه انتخاب کنه و بده، اونجا رو ما نمیگیم. نه، یه دونه گوسفند داره تو خونش، بنایی هم داره، میگه بیا این اتاق منو بساز، این گوسفندی که دارم بد میدم. این گوسفند مشخص اگر نما داشت، ولذا ما میگیم اجرت نما داشته باشه. اونی که رفته در داخل ملک شخص شده، مثالی که شما میزنید یه گوسفند، این کلی فلمعینه، این کلی فلمعین من تعیینش به دست منه. وقتی تعیین به دست منه، وقت تسلیم این یکی رو بر میدارم میدم، اینم نما دیگه معنا نداره در اونجا. بله بله. چرا؟ ده چرا؟ نه نما، نما رو مولای اجازه فرمایید نما من میدم. الان در اینجا ذمه من مشغول شده، ببینید اینجا مثل چیه؟ ذمه من مشغول شده. الان که ذمه من مشغول شده، من از شما پول قرض کردم، درست؟ ذمه من مشغوله. اینجا زلزله اومد، کل زندگی من آتش گرفت. آیا اشتغال ذمه من به شما از بین رفت؟ نه، اینجا هم همینجوره. اینجا جا به جا میشه، این اجرت مال اون اجیر نزد منه. نزد منه پول خارجی نیست که بشمارم بذارم تو جیبم. اجازه مولای اجازه، اون امانی جهت دیگه داره. ببینید او در نما ما گفتیم، اینجا امان و غیر امان نداره. ذمه من مشغول میشه، من دین پیدا میکنم به شما، زندگیم آتش بگیره، پول از بین بره، بر اجیر ربطی نداره، ذمه من مشغوله. ید امانی که میگیم در مورد نماه. اگر این اجرت مشخص بود و دارای نما بود، این ملک اجیره و در دست من امانته. اگر نگهداری درست نکردم، ضامنم نسبت به نما، اما اصل اجرت دینه، بر عهده منه، بر ذمه منه، از بین بره. این از بین رفتن ذمه منو که بری نمی کنه، این ذمه من مشغول میمانه. بعد ایشان میفرمایند که نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عربه که اگر در اینجا این مستأجر کسی که طرف اجاره هست با اجیر و نائب وصی بود، وصی میت بود یا وکیل بود از طرف میت، و بعد این آمد اجرت حج را قبل از حج تحویل داد، این آقای وصی، آقای وکیل صبر نکرد این حجش رو انجام بده، بیاد پولش رو بده، قبلا پولش رو داد، پولو گرفت اجیر، بعد حج نرفت، یا حج رفت حج باطل به جا آورد، حج باطل. مرحوم صاحب عربه فرمودن این وصی و این وکیل ضامن است نسبت به این مطلب. مرحوم آقای حکیم این مطلب رو که مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند که این که زامن هست، تعبیرشون اینه لأنهو تفریتون کمافل جواهر و فی کشف لسان. فاضل هندی میفرماید لا یجوز للوصیه الا مع اذن المیت او شهادت الحال. اینی که ایشون نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر میفرماید لتفریت، صاحب جواهر اینجور تصویر میکنه که این آقای وصی که الان وصی شده، یا این آقای وکیل، این مالی که از ناحیه میت در اختیارش قرار گرفته برای حج بده، خب ما بعدا میگیم وصی امینه، مثل وکیل، وکیلم امینه. اینجا اگر زیاده روی نداشته باشه، افراط و تفرید نداشته باشه، مطابق معمول عمل میکنه، مطابق مصلحت عمل میکنه. اینجا زمان نداره. صاحب جواهر میفرماید این که درست پیشبینی نکرده بود، آدمو نشناخته بود، پولو داد، اونم امر رو به جا نیورده بود، اینجا تفریط اتفاق افتاده، زیاده روی به اصطلاح کم کاری، کم دقتی به کار رفته در اینجا. این نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر بر این اساسه. البته آقای حکیم مطلب دیگری می‌فرماید. و بعد مطلبی که از مرحوم کشف اللسان، کاشف اللسان در اینجا نقل فرمودن ایشون، مرحوم کاشف اللسان تعبیرشون اینه: لا یجوز للوسی الا مع اذن المیت او شهادت الحال. بله، بله احسنتم، اشکال وارده؟ بله، چرا؟ باید نظر ایشون این باشه که وکیل از ورثه المیته، ما حالا میگیم، حالا عرض میکنیم، ولی این درسته. در کلام مرحوم کشف اللسان که لا یجوز للوسی الا مع اذن المیت او شهادت الحال، خب اینم باز یه قدری که عبارت درست معنا واضح نیست. اذن میت، میت که مرده رفته، یه وصی تعیین کرد و مرد، فرض ما اینه. بله، آها، اگر یحتمل که مراد ایشون این باشه که این وصی رو که تعیین کرده با اختیار کامل تعیین کرده، اینو بعداً در بعضی از کلمات هم میایم میگیم. مثلا خود وصی اولا نفوذش در ثلث مال دیگه اگر وصیت باشه، اما ممکن است میت اختیار بش بده که من حج واجب بگردنمه، حج واجب از اصل مال باید برداشته بشه نه از ثلث. ممکن هست ثلث کمتر باشه از هزینه حج، ولذا این وصی دسترسی به مازاد در اصل مال رو داره. این نیاز داره که در اینجا خود میت در زمانی که این وصی رو داره به عنوان وصی تعیین میکنه، این اختیارات رو بهش بده، و الا اگر این اختیارات داده نشه، در اینجا وصی نفوذش فقط در ثلثه. در مازاد از ثلث باید ورثه بدن، اما اگه ندادن چیکار بکنه؟ این کار نمیتونه بکنه. اگر اختیار داشته باشه این وصی که وصی میکنه، اما این باید حج منو به جا بیاره، اینجا مخارج حج ثلث به اون اندازه نمیرسه، اضافه میخواد. اینجا اگر این اختیار داشته باشه، این وصی از باب اینکه اصلا هزینه حج ملک ورثه نمیشه، مثل دینه، دین خارجی، این شخص مرده دین به اشخاص داره، این مبلغ دینی که به اشخاص داره، این ملک میت نیست که تقسیم بشه بین ورثه، این باید بیاد بیرون. در این بیرون آوردن این وصی اختیار داره، اختیار ممکنه داشته باشه، ولذا این اذن میت که ایشون میفرماین، یعنی اون نحوهی که میت آمده این شخص رو وصی کرده و اختیار داده، فقط گفته در ثلث میتونی تصرف کنی یا نه، حج من هم باید تأمین بکنی به هر صورتی که انجام شد، نظارت کن. مثلا ما میگیم نظارت کن بر انجامش، چون حج از ثلث مال نیست، حج واجب. این تصویرش به اینه. شهادت حال که میفرمایند اینجا لا یجوز و للوسی، این وسی قبل از این که این مکه بره پول رو بده، یا با اختیاری که خودش داره بگه من تو رو به اصطلاح امین میدونم، هر جور که مصلحت میدانی عمل کن، اینم مصلحت دید. او شهادت الحال، اینجا شهادت حال یعنی این آدم آدم درستی بوده. معمول هم اینجور هست که کسی رو که برای نیابت حج میفرستن پولو قبل بهش میدن، این آدم درستی بوده. معمول هم بوده که این کار رو میکردن. من وسیع هم روی همین جهاد که این آدم خوبیه و بعدم پول نداره، اگر من بهش پول ندم که نمیتونه مکه بره، من این کار رو کردم. این داخل در استثنا میشه. یعنی اینجا وکیل وظیفه، اینجا وسیع وظیفه خودش رو انجام داده، اینجا کمبودی در کارش نبوده. بعد آقای حکیم اشکالی رو مطرح میکنن. وقد یشکل به ان الاجره بعد ما کانت ملکن للاجیر و خرجت ان ملک المیت لم یکن لاعتبار اذن المیت وجهون. اینجا باز همون اشکال حضرت عالی هست. اینجا میت مرده، اذنی نداره. حالا اذن سابقش رو ما میگیریم. اینجا وقتی این عقد واقع شد، تبادل انجام شد در ملکیت، اجرت شد ملک اجیر. وقتی ملک اجیر شده، اذنی که حالا اذن سابق از میت باشه، این اثرش چیه؟ ایشون میفرمایند این اثرش این است که این میت این مشکل تره. انه بعد ما کان للمیت حق الامتناع عن الدفع فالدفع تصرف فی حق المیت فلا بد من اذنه فی. اینجا این اختیار رو دهنده، حالا به جای میت وارث رو بگذارید، این وارث حق داره که این پول رو نده، اجرت رو نده، حق این کار رو داره. ایشون میفرماید در مقام جواب از اون اشکال، چون حق داره پس دفع دادن تصرف فی حق المیت، این پولی که وصی داده به دیگری تصرف در حق میت کرده. فلا بد من اذنه فی، پس هنوز در اینجا اذن و مالیتش باقیه. نکته ای که بله بله احسنتو؟ چرا؟ بله بله بله، لذا اشکال و دفعش هر دو مشکل داره در اینجا، هم اشکال مشکل داره هم دفع. اینو عرض بکنیم بعدا. ببینید در اینجا حالا وقت گذشت و فقط دو جمله عرض کنم. اینجا مسئله حالا فرمایش آقای حکیم رو ما داریم معنا میکنیم. نظر مرحوم آقای حکیم در این اشکال و جواب بر این است که در اینجا این باید اذن بگیره، وصیه، اما اجازه باید بگیره برای این کار. اجازه بگیره میت که نیست، یا اجازه سابق باید داشته باشه یا اجازه الان از ورثه بگیره. اجازه بگیره که این پول رو بده. این که اجازه بگیره این پول رو بده، چون اونها حق این رو دارن که امتناع بکنن، بگن به این آدم ما نمیخوایم پول بدیم، اینجا نمیخوام بعد از انشاء نمیخوام این رو تحویل بدیم. خب نتیجهش هم یا فسخ میشه یا انفساخ. اما این حقی که دارن که نمیخوایم بدیم، خود همین حق نشون میده که اذن اینها زی اثره در اینجا و اختیار اونها زی اثره. این فرمایش ایشونه. تا فردا انشاءالله.